أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تتمه درس 34 بود. اکنون سزاوار است که مطالب این چند درس را به صورت اصولی درآوریم و بر اصول گذشته بیفزاییم. 33 اصل را قبلا خونده بودیم. اصل 34 طلب مجهول مطلق محال است که کسی اصلا نمیدونه در تعقیبی چیه، ایشون حرکت نمیتونه بکنه. کسی که اصلا ازشون ببوسیم، چون این بحثا به تفصیل تکرار شد. اصل 35 از اونجایی آمدیم که اول کار بود، که عرض کردیم اسکندر از جناب ارسطو این سوال کرده که از کجا بدانیم که از کجا آمدیم. جواب در اونجایی آمدیم که اول کار بود. اول کار کجاست؟ این بود که بهانه کردیم علم فعلی و علم انفعالی رو عرض کردیم. این نکته ها رو داشته باشید، به خاطر داشته باشید، بعدا خلاص میکنید اینا رو یاد داشت کنید براتون بمونه. علم فعلی منشأ پیدایش همگان، مثل علم هم موقع مثال دادیم، مثل علم معمار هست در ساخت و ساز که هرچه بنا کارگر مصالح دارن میسازن بر اساس علم معماره، ایشون نقشه داده. بعد از اینکه ساختمان ساخته شده ما میریم تماشا میکنیم. الان که ساختمان ساخته شده من هم تماشا میکنم، یه صورت علمی از این ساختمان ساخته شده دارم. بر فرض این است که یک مهندس ناظری بیاد، مهندس بازدید کننده بیاد به ساختمانی که تحویل میگیره، میگه درست اون چرا که مهندس طراحی کرده همونجوری ساخته شده، بی کم و کاست، سانت به سانت، همه پنجرهش رو، کفش رو، بزرگ فرقش رو، چه باشه جزئیاتش رو. بنابراین الان سه نفر دارن علم دارن: یک معمار، دو من تماشاچی، سه این آقای بازرس. بازرس خیلی حساب نیست، من بهش خیلی کاری نداریم. در این اصطلاح علمی، علم فعلی، علمی که منشأ پیدایش فعل شده، ایجاد شده، اون علم ما قبل وجوده. علم انفعالی که من میرم از خارج علمی آموزم، این بعد از ایجاده، بعد از پیدایشه. بنابراین ما بدیم از کجا بدیم که از کجا آمدیم؟ از اونجا که عالمانه ما رو خلق کردن. از اونجا که عالمانه ما رو آفریدن، معلوم شه که مبدع پیدایش ما علم بوده. بعد از علم قدرت اومده، اون طراحی های عالمانه اون عالم را در مقام اجرا کرده، که در این اصطلاح ما میشه مثلا بنا در مقام اجرای طرح علمیه. بنابراین طراحی علمی مقدمه بر اعمال قدرته. اگر خداوند متعال را ما قادر میدونیم و عالم میدونیم، در رتبه اسمای الهی که انشاءالله بحثایی داریم پیش بیاد تو همون اصول کافی باب حدوث اسما، این بحثا و جان روایات اهل بیت علیهم السلام اومده که اگه سلسله مراتب قائل باشیم، علم مقدمه بر قدرته. برای اینکه قدرت اگر بدون علم باشه کار داره گتره‌ای انجام میده، قدرت توان کار داره اما حساب شده نیست. مثل یک ورزشکاری میاد تو میدون وزنه بر میداره، اما چون طراحی علمی ورزشی نداره خودش صد نمیزنه، یه جوری وزنه رو بر میداره کمرش رو درد میگیره. اما اون کسی که قبلا پیشبینی علمی شده، اینجوری کار کن تا در میدان موفق بشه. بنابراین قدرت زیر مجموعه علمه. ما این مجموعه رو مبدع کجاست؟ مبدع علم.
در متن قدرت
اگر در مورد حضرت حق جل و علا اونجا بخوایم حساب کنیم، علم و قدرت هر دو عین ذاتن، باید مراتب و مقامات بحث داشته باشه. اونجا که همه عین ذاتن، اونجا تقدم و تأخری نداره، ولی تقدم و تأخر به اعتبار مخلوقین به این اعتبار، مثل این که مثال بزنیم یک کسی که طراحی بال اوست، بناییش هم خودش میکنه، خود او عالم است، خود او قادر است، خود او کارگردان است، همه رو خودش داره انجام میده. اما در همون میگیم آقا شما این کار شروع کردی، قبلا فکرش کردی چی کار میکنی؟ همه از کار شخصی فرد اوست. در این حال طراحی های علمی او مقدم بر اجرای عملی اوست، ولو شخص واحده. درست شد؟ یه وقتی مثال اول چی بود؟ یه کسی طراحی میکنه، نقشه میکنه، نقشه میده ببینید به بنا کارگر بدید. اما یه وقتی نخیر، خود طراح علمیه، خود مجریه. درست شد؟ همین یک فرد هم طراح علمیه، هم مجری عملیه. در این حال طراحی علمیش مقدم به اجرای عملیه. داری کاری که انجام میگیم آقا فکر شکرد یا چی کار میکنی؟ ایناست که این در مقام ذاتی اون طرف میگه من عالمم، من قادرم. وقتی من منم، من خودم خودمم، اون شما چطور بعضی از صفات رو بر بعضی مقدم میداری؟ الان من کیم یه نشستم؟ من بابا یه فرزندی هستم، فرزند یه پدری هستم، الان من منم. اما این که من فرزند اون آقا هستم مقدم است بر این که بابای بچه‌ای هستم، ولی الان من منم. تقدم و تأخر در مقام ذات من فرض نداره، الا این که به اضافات و به ارتباطات بیرون. این است که باید مقامات کلام مشخص
بشه. صرف علم هم که موجب تحقق فعل نمیشه.
چرا؟ صرف علم باید ببینیم که معلوم چه خبره. اگر صرف علم در مقام ذاتی باشه که ذات علت تامه، صرف علم منشأ ایجاد. اما اگر صرف علم عالم مترتب بر شرایطی باشه یا رفع موانعی باشه، اون به اعتبار اون شیء خارجی که منتظر حصول بعضی از شرایط یا رفع از بعضی از موانع، اون معطل، نه عالم معطل باشه.
من معلوم که علم معلول
علت
تامه میشه.
بله، در مقامی که معلول منتظر شرطی نباشه. ببینید خداوند متعال میداند که الان من دو جناب نشستیم، نسل پنجمون چی میشه. درست شد؟ ما الان نسل دوم نوه خودمون خیلی همون خبر نداریم. نه خیر، نسل پنجمون چی میشه؟ نسل پونزدهمون چی میشه؟ همونطوری که نسل پونزده نسل قبل از ما، از ما خبری مثلا نداشتن. الان اونهایی که برای نسل پنجم ما بناست متولد بشن، بیان در نشأه، اونها منتظر حصول بعضی شرایطن. این نسل بعد نسل ازدواج صورت بگیره و جریان خلقت ادامه پیدا کنه، نسل پنجم ما هم میاد. اون اراده ایجاد کرده، اما معلول منتظر حصول شرایطه. علت در مقام علیت تامه است، علت نقص نداره، معلول منتظر حصول شرایطه. یا موانعی داره، موانع باید از سر راه معلول برداشته بشه. ما باید این بحثا رو داریم، اینا میاد انشالله در لبنای کلام. حالا کلیتی که الان میفرمایید بندم به کلیتی جواب خدمتون عرض بکنم، منتها تفصیل این حرفا رو انشالله در بحث لبنای کلام به موقعش برسیم عرض بکنم. بنابراین از اونجای آمدیم که اول کار بود. اول کار چی بود؟ اول کار کار عالمانه بود، طراحی علمی بود که خداوند متعال از آغاز می دانست که دارد چه می کند، زیرا چون علم می آموزیم پیشتر می رویم، ترقی می کنیم، تعالی پیدا می کنیم، بر حوالی به هست. اصل 36 فکر حرکت نفس ناطقه است، از مطلب به مبادی و دوباره از مبادی و مطلب. اینه که اون شعر جناب حاجی سبزواری خوندی و الفکر و حرکت من المبادی به من مبادی الى المرادی، که از آغاز ما یک مقدماتی رو داریم و دنبال اون مقدمات که میریم نتیجه کامل حاصل میشه، بدون معنا که اول علم اجمالی داریم، علم بسیط داریم، علم مقدماتی داریم، اونها رو به عنوان مقدمه برهان زمینه فکر که قرار میدیم نتیجه حاصل میشه، که یه بحث است نسبتا یکی از اصول مباحث منطق که باید اصطلاحات منطقی موضوع و محمول و مقدمه قرار میدید. از قدیم اون شبون مثال زدیم، مثل اینکه میگه العالم متغیر، این عالم شامل در حال تغییر تبدیل، فصول سال رو میبینید، نباتات رو میبینید، قیافه خودتون رو از زمانی که روبرو آینه وامیستادید تا الان یادتون باشه چند ساله بودی از روبرو آینه ای دست میکشدی که میشه مثل بابا ریش در بیارم، کم کم ریشم دارم بوده، که میشه مثل بابا ریشم سفید بشه، سفیدم شده، کم کم بگه که میشه کنار قبر بابا برای من قبر بساز دیوات دنبال بابا میدویدی همجوری بود. خب این عالم متغیر است و هر چیز متغیری حادثه، نبود و وجود آمد، اگر اینه پس عالم حادثه، این عالم وجود نداشت موجود شد. ما بینیم با مقدمات فکری داره پیش میریم، عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادثه. یه قدم دیگه هم میتونیم پیش بریم، عالم حادث است، هر شی و موجود حادثی محتاج به محدثه، دیگری بود او رو احداث کرده باشد، پس عالم محتاج به محدثه، کسی که او رو ایجاد کرده باشه، احداث کرده باشه. اصل 37 که بحثای اخیری ماست، وعای علم وعاییست که به خلاف همه ظرف ها هرچه علم در او بیشتر قرار گیرد گنجایش او بیشتر می گردد و برای تحصیل علوم بالاتر و بیشتر آماده تر می شود. ولی ظرف های دیگر گفتیم به پذیرش مظروف از ظرفیتش کم می شه. شما از آغاز که شروع می کنی غذا خوردن، فرض کن یه دونه نوسنگر که یه بار می خورید، همینجور کم کم که میخورید میبینید کم کم احساس سیری میکنید، تا که ظرف پر شد دیگه بخواید بیشتر میل کنید اذیت میشید. یا در ظرف بیرونی یه لیوانی چقدر آب میگیره، همینجور کم کم که آب میریز لیوان داره پر میشه، وقتی پر شد دوباره آب بریزی سر ریز میکنه. ولی ظرف علم شما هر چقدر بهش علم میدید بعد گنجایشش افزوده. اینم یک اصل. اصل 38 علم را با وعای او یک نحوه سنخیت است. سنخیت مشابهت مجانست، این تعبیر در گرچه این تعبیرها هر کدوم در جای خود، مثلا مجانست اونجا میگن که دو شی هم جنس باشن، مثل مشابهت جایی که در کیف به هم شریک باشن میگن مساوی همه، اگه کم باشه مقدار باشه میگن دو شی مثل همه، اگه در نوع باشه دو شی در نوع واحد میگن مثل هم، در کیف واحد میگن مشابه هم، در کم و مقدار واحد میگن مساوی هم، در جنس واحد میگن مجانس هم، مشابه، مماثل، مساوی، مشابه، اینا هر کدوم از جهت دقت ادبی باید مثلا اونه که میخوان صحیح حرف بزنن مراعات میکنن، میگن نان خوردید؟ آب آشامیدید؟ بلافاصله لفظ مراعات میکنن، وانی ما در ادبیات محلی میگیم آب خوردن. آب خوردنی نیست، آب آشامیدنی. و در ادبیات فرق بذارید بین خوردن و آشامیدن. اما گاهی تو مسائل عرفیات این گونه دقت ها نیست. برای این سنخیت اهم از همه این اصطلاحات این است که حالا الان چون اون بحث ادبیات اینجا نشده، ما الان همون کلیت میگیم سنخیت باشه. الان که درس بعدی بحث پیش میاد همین کلمه سنخیت رو به مجانست و مشابهت به کار میبرن، مثلا اینجوری که علم با ظرف خودش باید سنخیت داشته باشه، همونطوری که نونم باید با ظرف خودش سنخیت داشته باشه. منطقاً ظرف نان و نان گنجایشش کم میشه هر مقداری که بهش میدیم، اما ظرف علم به عکس هر مقدار بهش میدیم بر گنجایشش افزوده میشه. این پایان درس 34. درس 35. دانسته شد که انسان دارای بهایی است که با علم سنخیت دارن، یعنی با هم متشابه به متجانسن. کمیل که عرض کردم این متشابه متجانسن تقریبا باید اگه بخوام خیلی متن رو خشخاش بحث ادبیات بذاریم باید مشخص کنه آجا متجانسن یا متشابهن. به یه بیان دیگر که جمع کنه امور متناسب همن، مناسب یک دیگرن، کما اینکه در همین ادبیات رایج فارسی ما مثلا آب با ظرف آب یک مناسبه داره که سبزی با ظرف سبزی یک مناسبه دیگری داره. شما کنار سفره سبزی رو تو لیوان نمیذارید سبزی رو بذارید سفره، همونطوری که آب خوردن رو تو سبد نمیذارید. هر کدوم در جای خود یک سلفیتی مناسبتی باشه. و چنان که در آخر درس پیش نتیجه گرفتیم تا اندازه به این وعا آشنا شدیم و هر اسمی بخواهیم برای این وعا بگذاریم مختاریم. باز یه بحثی قبلا هم کردیم نسبت به نامگذاری که ما برای اشیا و حقایق در نامگذاری با هم تصارم میکنیم، دعوا پیش نمیاریم. مطلب روشن، مطلب این است که علم میآموزیم و یک علم در یه حقیقتی از جان ما، از حقیقت وجودی ما، همون مقام انه من، اون من من، علمم در یه جایی قرار میگیره. حالا نام اون چیه؟ کسی در نامگذاری و قرارداد اصطلاحی با دیگری ستیزه ندارد تا ببینیم این وعا را به چه اسم و رسم و وصف بخوانیم و فعلا به همین لفظ وعا علم اکتفا میکنیم. بعد از این میگیم ظرف علم. اگه خواستیم به هم صحبتی داشته باشیم میگیم علم و ظرف علم. اکنون پرسش های بسیار درباره این مطلب از شش جهت به ما روی می آورد. حالا که این شد خیال نکنیم ما یک گلتکی در علم زدیم و یک قدم پیش اومدیم، اما همینطور که عالم تر میشید زمینه تحقیقتون بیشتر میشه. خود همین گویای های مطلبه که یک مطلبی براتون روشن میشه، بلافاصله سوالات بیشتری برای جستر بیشتری، جهد بیشتری در تلاش علمی. اکنون پرسش های بسیار درباره این مطلب از شش جهت به ما روی می آورد. یکی از اونها این که ممکن است ظرف علم عضوی از اعضای درونی و به خصوص دستگاه مغز بوده باشد. کامونگه جلسه قلب بعد یه دوستانی که داری از مغز انسان اینه که این رو بخوان تشبیه بکنن به نظیر نرم افزارهای حالا یه زبط سود. حالا آقا مثال همین معنی رو میزنن، حالا یکم پیشرفته تر شد از اون زبط و نوار کاسد گذشته، الان شده از امکانات پیشرفته تری در زبط صدا. حالا این الان دارن همین رو میپرورن که این حرف چقدر قابل قبول که ما مقداری از مغز ظرف و وعای علم اینجوره که علم بشود همانند نون در کجای بدن ما قرار میگیره، یه ظرفی داریم که نان در اونجا قرار میگیره، علم هم اینجوریه، یه جایگاهی داریم به نام مغز و علم در اونجا قرار میگیره. این را الان یه مقدار میپرورن بعد میفهمون نخیر نیست. که اون عضو یا مغز مانند نوار ضبط صوت و حرف علم را نوار بگیرن و چنانچه نوار ضبط به گرفتن و ضبط کردن صوت و حرف چیزی بر حجم و وزن و طول و عرض او خلاصه بر ابعاد و اوزان او اضافه نمی شود، ذرات مغز مثلا همچنان علم را نوار بگیرن و ضبط کنن و به همون حجم و حد و ترتیب و تنظیمشون در جمجمه قرار گرفته باشن، مغز بشود در حد رم تلفن شما. آره موبایل هایی که رم میخوره، رم خوره. حالا قبل از این نسل قبلی همون نوار کاست و ضبط و این فرماشه اینجوره. بنابراین فرقی در میان ظرف علم و ظرف نان در انسان نخواهد بود و هر دو ظرف رو طول و عرض و عمق و دیگر اوصاف سایر ظروف متعارف است. پس ظرف علم ورای این ظرف‌های متعارف نیست. توی پارچه آب می‌ریزید، تو معده‌تون هم نون می‌ریزید، تو معده‌تون هم آب می‌ریزید. چه فرق می‌کنه بین آب در پارچه، تو لیوان یا آب در معده ما؟ شکر می‌کنم. در ظرفیت عالم جسم و جسمانی چه فرقی داره؟ اما علم چی؟ ایشون الان داره شبهه طرح میکنن، سوال طرح میکنن، بیان نکنه، اما صورت سوالیه که چه اشکال داره ما اینجوری بگیم علمم تو مغز ما همانند نان در معده ما؟ چه اشکال داره؟ همانندی که آب را تو پارچ میریزید، نون تو ظرفه، بس شما میل میکنید، علمم در کتابه، بس شما بیاموزید. علم و کتاب نان و سفره، نان و شکم از سفره، آب از لیوان به معده و شکم شما، آب از اونجا به شما، علمم از اون نوار به مغز شما، از صدای معلم به گوش شما، از کتابی که مطالعه میکنید به ذهن شما. نمیشه اینجوری گفت؟ بعد شما میفهمون در این حرف. در جواب این شبهه گوییم هر عضوی از اعضای بدن، خواه قلب و خواه مغز و خواه دیگر عضوها، هر یک را حجم معین و وزن مشخص است و هر یک از اونها اون چرا پذیرفتن در همون حد و حجم اونها خواهد بود. درست شد؟ یعنی شما الان معده خالیه، نان میریزید، یکم شوخی هم بکنید نکنید، باسکول جو بذارید، رفته آقا ترازو چقدره؟ 60 کیلو. نیم کیلو نون بخوره بره روش میشه 60 کیلو نیم. اما بره ترازو 60 کیلوه، بیاد یک کتاب بخونه، بره بالا وزنش بیشتر نشده. خب آقا میفهمه که انرژی واسه طرفش کمتر میشه و هرچه عارض محلی شده است، حکم اون عارض همین است که در حد محل است. مثل سفیدی که عارض بر دیوار است و اگر در درس پیش تأمل و دقت بیشتر شود جواب این شبهه داده می شود، زیرا که گفتیم یک سلسله از معلومات ما معانی و حقایق بسیطه‌اند. حقایق بسیطه یعنی مقید به عالم طبیعت و ماده نیستند. یعنی شما اگه این بخاری رو نگاه می‌کنید، یه صورت از این بخاری تو ذهنتون میاد، این میز نگاه می‌کنید، این اشیاء خارجی رو نگاه میکنید، یک صورتی از این شیء خارجی تو ذهنتون میاد. اما 5 6 تا 30 تا چی به ذهنتون میاد؟ یه قاعده علمی چی به ذهنتون میاد؟ حتما بگید 5 تا 6 تا سیب، تخم مرغ، گردو، فلان چیز. نه، خود این به عنوان یه قاعده علمی در نزد شماست. این شکلش چیه؟ شمایلش چیه؟ اینا رو میگن بساهد که هیچ ترکیب به تجزیهی درش راه نداره. صور علمی ما الان داریم تقسیم میکنیم، اما یک قدم جلوتر بریم انشاءالله در بحثای پیشتر میرسیم به اینجا که اصلا علم و صور علمی و قواعد علمی هرچه باشن مجردن. ولو اینکه شما این شعر رو نگاه میکنید و دارید وزن او را، حجم او را، رنگ او را، خصوصیتی او را دارید مطالعه میکنید، در این حال اونی که عائد علمی شما میشه اون مجرده، اون صورت جسمی نداره. زیرا که گفتیم یک سلسله از معلومات ما معانی و حقایق بسیطن که از قید و حد و حجم مبرهند و مطلق و مرسل از جهات آزادند. مطلق یعنی بدون هیچ قید و بند، هیچ محدودیتی نداره. مرسل رها شده است، آزاد شده است. مرسل از جهات، جهات یعنی جهات ثلاثه طول و عرض و عمق، این جهات رو صورت علمی نداره. 5 6 تا 3 تا طولش کدوم بره، عرضش کدوم بره، عمقش چیه، صورتی نداره. اگر اون معلومات مطلقه را قلب و دماغ مثلا نوار بگیرن، باید به تبع محل و به جهات گوناگون تقسیم شود گردند و تجزیه و تقسیم در اونها راه یابد. این معلومات مطلقه، معلوماتی هست کردم که مثلا شما به شما بگن که آقا شما در مطالعات شرعیتون فرق بین جبرئیل و عزرائیل چی؟ مطالعه کنید. شما بیفتید تو مطالعات. دو شخصیت از دو ملک، یکی حضرت جبرئیل سلام الله علیه، یکی حضرت عزرائیل سلام الله علیه، فرق بین این دو موجود چیه؟ چه بسا یک کسی دست به قلم کنه یک کتاب سنگینی هم بنویسه، اما برها چی شد؟ این علم شما نسبت به این موجود، بالاخره طول این علمتون چقدره، عرضش چقدره، عمقش چقدره، خصوصیاتی که موجودات عالم جسم و جسمانی دارن، اون خصوصیت در عالم معنا چی میتونید قضاوت کنید؟ و حال این که مفروض این است که معانی کلیه و حقایق بسیطه را ادراک کردیم و به هیچ وجه تجزیه و تقسیم در اونها راه نداره. دیگر این که نوار ضبط مثلا به ضبط کردن صوت و حرف دانا نیست و علم در او جا نگرفت، جا نکرده است و هیچ صنعتی قابلیت ندارد که علم را ضبط کند و عالم بوده باشد. نقش و کتاب و ضبط صوت و حرف علم نیست، علم در هیچ دفتری نیست. در دفترها نقش و کتابت منقوش و مکتوب است، نه علم. علی کتابی که دست نو هست، این جسمی است، یه قلم مرکب اینجوری خط خط کشیده، اینجوری کرده، شما میگید دال، اینجوری کشیده میگید الف. فرق اون دال و این الف چیه؟ یه خطی کشیده که علم نیست که. این خطوط و نقوش شما از اینا بهره برداری علمی میکنید، این که علمی است که. این آقای اینجا نوشته حسن از تهران آمد، چی شد؟ ه س ن حسن الف ز از ت ه ر ن تهران الف آ میم دال آمد، حسن از تهران آمد. این اینجوری خط خط کشیده. شما که این رو میخوانید، شما که این رو میخوانید به معنای منتقل میشید، نشون نیست که یک کسی فارسی بلد نیست بخونه. چی میشه الان از این نوشتهشون چی میفهمه؟ همونطوری که همین خطوط را، همین معنا را اگه به زبان اردو بنویسن، همین را به زبان هندی بنویسن، به زبان انگلیسی بنویسن، خیلی از ماها نمیتونه بخونیم مثلا. بنابراین نقش و کتاب و ضبط صوت و حرف علم نیست، علم در هیچ دفتری نیست، در دفترها نقش و کتابت منقوش و مکتوب است نه علم. و در دروس پیش دانسته شد که صوت و حرف و نقش و کتاب و استاد و بحث و فحص و اعضاب و جواره همه برای تحصیل علم از معدات هست. کتابی را که میخوانیم اون کتاب عالم نیست، اگرچه واسطه کسب علم است. اینو بحث کردیم مفصل، بحث خوندیش قبلا، که اینها معدات هست، ابزار و آلات هست، زمینه سازی میکنن تا علم دست بیاد. گفتار معلم، شنیدن ما، نوشتن ما، اینا که علم نیست که. علم اون انتقالی است که نفس ما میگیره. نشونیش این است که معلم ما داره فارسی حرف میزنه، یکی از این مستمعین که اینجا نشسته فارسی نمیفهمه، برای او چیزی حاصل نشده. شما این آمادگی رو دارید، اینی آمادگی رو ندارید. بنابراین شما که این آمادگی رو دارید، اون علم برای شما حاصل میشه به کمک و اعداد به تهیه‌ای که این لفظ برای شما آماده کرده، همونطوری که این تهیه برای دیگری نیست. یا نه، معلمتون داره بحث علمی میکنه و کسانی که این سطح از علمی شما نیستن فارسی میفهمن، اما این مطالب علمی برایشون علم حاصل نمیشه. معلم شما تو کلاس یه بحث علمی رو میخونه، بحث فیزیک داره میخونه، و این آقا مستمع به کنار شما نشسته، توی کلاسی 20 نفر نشسته. بنابراین گاهی معلم درس که میگه، شاگرد میگه آقا من این درس هم متوجه نشدم، برای من توضیح بیشتر بده. خیلی فارسی هم هست و موضوع بحثم هست. فراوان نمونه هایی که معلوم شد که این گفتار، این نوشتار علم نیست. علم اون انتقال در ظرف علم ماست که هنوز برای انتخاب نکرده. اون به آره. عالم اون کسی است که داناست. کتاب و دفتر دانا نیستن. هیچ صنعت و هنری دانشمند نیست. دانشمند اون سانه، اون صنعتگره، اون هنرمنده. هنر دانشمند نیست، هنرمند دانشمنده. و اینکه ای حقیقت داریم که میگوید من علم دارم و من سر و پیکر دارم و من قلب و دماغ دارم، و این که میگوید من اینها را دارم، یک من است و دارای اون همه. پس معلوم شه که کم کم داریم، گرچه نامگذاری نکردی، اما لابلای کلام کم کم داره در میاد که اون منم که عالمم. ما این رو انشاءالله در بعدها خیلی کار بشداریم که علم اون منم، اون مقام انه عامله، عالمه. یه بحثی کردی؟ انه، من، اون حقیقت ذات و شخص، اون عالمه. او رو پیدا کنید، علم او داره. پس اون کس که مغز دارد همون کس است که علم دارد و شعور به علم خیش دارد و به ضبط اون دانا و گویا و نویسا می شود. و اگر بگویی که علم در مغز است و اون من که می گوید من علم و مغز دارم، علم را به واسطه مغز دارد، جواب همون است که چیزی که دارای ابعاد و اوزان باشد قابل نیست که به آی حقایق بسیطه. من شکم دارم، معده دارم، نان در اون قرار گرفته است. جیب دارم، تصویر تو جیب منه. اینجوری من علم دارم، علم در منه. همونجوری که من لباس من خیاط بر من جیب ساخته و من تصویر تو جیبم میذارم. اینجوره؟ علم اینجوری آموختن؟ رفتم بازار تصویر خرید تو جیبم گذاشتم؟ یا نان خوردم در مراحل هضم من قرار گرفته؟ اونجوری بگم مدرسه رفتم علم آموختم. علم که به حقایق بسیطه کجای من قرار گرفته؟ به دیگر این که اون گیرنده دانش به فرا گرفتن دانش روشن می شود و دانا می شود و دانستی که وسعت وجودی پیدا می کند و هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باطن تن انسان رو این قابلیت نیست. که ما علم آموختیم دست بزرگتر شد، علم آموختیم سر بزرگتر شد، علم آموختیم قلب ما بزرگتر شد. در عین حال میگم من شخصیت بالاتر اومده. کسی که کم سواده، اونی که باسوادتره میگیم او شخصیتش بالاتر اومده، سعه وجودی پیدا کرده، قوی تر شده. قوی در چی؟ مثل وقت باشگاه ورزش کرده قوی تر شده، مدرسه رفته علم آموخته، کجاش بزرگتر شده؟ چیش قوت پیدا کرده؟ مغزش، حجم مغزش بیشتر شده؟ استعداد علم آموزیش بیشتر شده؟ حرفی نداریم، ولی تا همین حرفه که مغز راه افتاده، معداته، تا الان آمادگی نبوده، الان آماده تر شد. اما علم این نیست. و دانستی که وسعت وجودی پیدا میکنه و هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باطن تن انسان این قابلیت نیست. و در دروسی پیش معلوم شده است و در اصل 23 تلخیص و بازگو نموده ایم که ادامه درس 24 بود. چاپ کتاب من که با شما فرمود کنیم مال من صفحه 66 ادامه درس 24 که اون گوهری که به لفظ من و انه و مانند اینها بدن اشارت میکنیم موجودی غیر از بدن است. حالا اگه من نگشتیم اونم پیدا کنیم و آقا اینجا آوردن که پس انه من و من من غیر از این بدن منه. پس قولی به این که وعای علم مغز و یا عضو دیگر بدن است سخنی بی‌مغزه. اینجوری بخواد حرف بزنه محتوا نداره این کلام، حرف نارواست. و تنها همین دلیل در رد این گفتار نیست، بلکه ادله بسیار در رد اون اقامه خواهیم کرد تا به خوبی معلوم شود که وعای علم باید با خود علم سنخیت داشته باشد. و اکنون که در اوائل بحث و سیر و سلوک علمی هستیم باید ساده و آسان بگذاریم و اکثر اصول و دروس گذشته دوباره با برهان قوی تر و دلیل متین تر تحکیم می شود. ما الان داریم بحثا رو روان تر می کنیم، پیش می ریم. انشالله همین بحثا رو پخته تر از دینم ادامه خواهیم داد. درس 36 انشالله جلسه بعد. بله همین که اندر میگه، نه در بین فلسفه الهی نه همه همین داره. منتها یه بحثی کردیم ما فلسفه الهی و فلسفه ماتریالیست. ماتریالیست ها تحلیلشون همینه که هرچه هست در نظام عالم همین عالم طبیعت ماده است. اصلا بیرون از عالم ماده عنوان مجردات، عالم ارواح، عالم عقول چیزی را نمیخوان زیر بار برن. این انشالله باز داریم ادامه تر.
این چیزی که الان توی آموزش حالا عادی و یا چیز مدارس ما تدریس میشه
ماتریالیست. بله خیر، ما دایره وجود را، ما عوالم وجود را محدود به عالم طبیعت و ماده نمیدانیم.
مغز این چیزی که حالا تا حالا صحبت از
مغز تو مغز ثبت و ضبط میشه. بله میشه، منتها مغز ما انشالله این رو میپرورانیم، داریم در آینده که مدرکات ما اول از راه حواس ظاهره است، با چشم ماست، با گوش ماست، اینا رو میبینیم اطرافمون رو، که ارسطو فرمودن که همین شب تازگی خوندیم من فقط حسن فقط علمن. منتها ما اینها رو تصویر برداری میکنیم، میدیم به حس مشترک، میدیم به قوه حافظه، قوه خیال، در سلسله میدیم تا به مغز. این فعل الفاراتی که در عالم طبیعت تو همین بدن ماست، اما در نهایت وقتی میگیم من عالمم، علم در این اعضا نیست، همونطوره که علم در چشم ما نیست، علم در گوش ما نیست. همین ها هستن دخیلن در علم آموزی. اما در حد مؤدات. بله صورت های جسمی در مقام قوه خیال، در مقام عقل نیست. بله منطور مثل اینا هر موقعی که اون نفس بخواد اونجا دریافت میکنه.
بخواد این من مریضی مثلا آلتایور گرفته میشه
فراموش. همینطوره بله خاطر بس این معلوم شد که اینجور نیست که اگه این باشه مثل پاش آب باشه شما در آب بذارید هر موقع بیایید آب توشه. ولی چطور ما امروز درس میخونیم فردا امتحان میخونیم یادمون نیست؟ اگه تو مغزمون بود چرا حاضر نمیشه؟
ارتباط حاصل نمیشه.
بله دیگه معلوم شد که مغز برای یک مقدار فراگیری خوبه، اما اونی که قوه حافظه هست اونم بخشی از این مغزه. نمیگیم نه، یعنی ما فعل فعالات جسمانی رو انکار نمی کنیم، عرض ما این است که محدود به این نیست، یک کلاس بالاتر است.
بستر نفس دیدن
باری جان ما اون وعای علم را، اون وعای علم را این جسم نمی دانیم. یک سره هر نقطه از جسم شما نام ببرید، قلب بگید، مغز بگید، اعصاب بگید، هر چی بگید، باید از عالم طبیعت و ماده به جسم در برید. من اونجاست، انا اونجاست. ابزار آلات او از دستش رفت، ابزار آلاتش از دستش رفت. اگه من باشه ما هی مثال بزنیم دنبال این مطلب، مثلا شما دیروز یه مطلبی رو به چشمتون دیدید، به گوشتون شنیدید، امشب تو عالم خواب همونو خواب میبینید. چیه؟ چشم بسته است. این اون انه منه، اون من منه، تو خواب من، در بیداری من، همین در عالم برزخ من هم همونه، تو قیامت هم همین، در بهشت هم همین، اون انه هست. اینو داری انشالله این که زبط
اون هستش، زبط شده من دارم اون ابزارالاتش از بین رفته، ما نمیتونیم یاد آرهایی
مثلا داریم تحکیتاب انشالله
پیاده ماده به قول قبلشا پیاده ماده نمیتونیم.
این مقداری پیش بریم، این مقداری سوال کم تر میشه، حل
میشه.
سرما نیست، آلودگی هست.